بار دیگه کمدی های آبی پوش در که 28 دقیقه و 8 ثانیه به پایان در واقع از نیمه دوم را پشت سر میگذاریم و زمان زیادی به پایان مسابقه نداریم. یکی از بازیکنان ما هم اخراج شده در این لحظات، احمد قرابلی. زمین رو خوش میکنن تا آماده و مهیا کنن برای ادامه مسابقه، در حالی که ساعت 22 رو هم پشت سر میگذاریم و امیدوار هستیم که تا ثانیه‌های دیگر اعلام کننده که پیروزی تیم ملی کشورمون مقابل کویت باشیم. بازی که بسیار کلیدی است. هنوز زمان ساکن هست و آقای کلیون دستور ادامه کار نداده. حالا این سوت رو میزنه و بازی پیگیری میشه. عبدالله قرابلی توپش لو میره و حالا فرصت ضد حمله پویا نوروزی نژاد، حیدرپور و گل و گل 27م. گل 27م برای بچهای سفیدپوش ما. 28 دقیقه 26 ثانیه است. نیمه دوم رو پشت سر میذاریم و 27 24 ما پیش هستیم. بعد این اختلاف رو بچهای ما حفظ کنن. لحظات حساس و نفسگیر و ایستادگی ایدر یراد مقابل زوبیهی. فریاد میزنه ایدر یراد و خوشحال هست. باید هم خوشحال باشه و امیدواریم که این خوشحالی تا ثانیه دیگر تثبیت بشه. بار دیگه سفید بوشان ما. موسوی، ایدرپور. 38 دقیقه و 57 ثانیه. و باز هم وقت استراحت فنی، فرصت هایی که باید استفاده کنن. وقت استراحت فنی که به نظر میرسه علیرضا حبیبی گرفته و شاید میخواد یک آرامش رو در تیمش ایجاد کنه. در این لحظات نیازی به آب آتش زدن نداریم و باید اداره کنیم مسابقه رو. کویتی ها چهره شکست خورده ای دارن و بچه های ما کاملا مصمم هستن. برای کویت رو در رقابت انتخابی المپیک ما بردیم و این برد میتونه ادامه داشته باشه. کویتی ها هم دیگه ناامید دارن. سالن محل برگزاری رقابت ها، سالن ورزشی شیخ صد عبدالله رو ترک میکنن. همچنان زمان ساکن هست و علیرضا حبیبی و تک تک نفرات ما داره صحبت میکنه. ستاره های ما، لژیونر های ما در این لحظات باید خودشون رو نشون بدن و از تجربه های خودشون استفاده کنن. به نظر میرسه خود کویتی ها هم پذیرفتن که این مسابقه رو واگذار خواهند کرد. تو در اختیار ما هست. علیرضا موسوی توپ رو در اختیار داره. آقای کلیون نروژی، ببینیم کی در سوت خودش میده به نشانه پیگیری مسابقه. بار دیگه بازیکنان مستقر میشن در جایگاه خودشون. 27-24 برای ایران. تنها یک دقیقه به پایان این مسابقه مهیج، حساس و تعیین کننده باقی است. پویا نوروزی نژاد اجازه یورش و شوتزنی بهش نمیدن و او رو متوقف میکنن تا خطای دیگر هم اعلام بشه. باز هم تو در اختیار بچهای ما هست. از پشت خطچین نیم دایره به حرکت در میاد و باز هم خطا میکنن کویتی ها. همینجوری باید بازی کنن تا ثانیه ها بگذره به سود ما. و الله کرم استکی کاپیتان ما در این صحنه بی دقت بود. خوشبختانه اونها هم توپ رو لو میدن از مرکز زمین. بارید که توپ رو در اختیار دارن بچه ما. نیازی به حمله نداریم. همینجوری باید توپ رو حفظ کنن. اساری، استکی برای موسوی و گل 28م. و گل 28م به صف میرسه. 28-24 و ما قطعا برنده این مسابقه هستیم. ثانیه های پایانی مسابقه و علی صالح ناامیدانه توپ رو در اختیار داره برای مشاری. فرصت برای البلو و تمام. تبریک بگیم برتری تیم ملی هندبال کشورمون رو. ببینیم البته سوت پایان رو زده یا ما داریم عجله میکنیم. آقای کلیون نروژی هنوز سوت رو نزده. بچه ما خب شاد هستن، حق هم دارن. اختلاف گل بالاست، 4 گل برتری و برتری تثبیت شده هست، ولی خب قوانین بعد تا ثانیه پایانی رعایت بشه و تمام. سوت پایان این مسابقه و برتری 28-24 کشورمون مقابل کویت. تبریک میگیم و آرزو میکنیم که انشالله بچه ها بتونن مسابقات بعدی رو هم با روحیه و با همین قدرت ادامه بدن.
هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ایران غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن، ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه بهشتی من، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه، ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، تبریک میگیم موفقیت تیم ملی هندبال کشورمون رو مقابل کویت در دور دوم مرحله گروهی 19مین دوره هندبال قهرمانی آسیا. نتیجه بسیار نتیجه مهمی بود. من قبل از مسابقه هم عرض کردم خدمت شما هموطنان عزیزم که این بازی باید یک بازی کلیدی براش در نظر بگیره مربی تیم ملی کشور آقای حبیبی و یک نگاه کاملا تعیین کننده به این مسابقه میداشت ایشون، که این اتفاق خوشبختانه افتاد و بچه های ما موفق شدن نیمه اول رو با تساوی به رختکن برن. با درایت مربیان تیم ما در نیمه دوم موفق عمل کرد و کویت رو شکست داد. برای کویتی ها در دور مقدماتی سه مسابقه برگزار کردن، هر سه مسابقه رو با برتری پشت سر گذاشتن. درست یک چند سالی است کویت از اون کویت قدیمی فاصله گرفته اندبالش، اما به هر حال این تیم یک تیم ریشه دار هست و برتری ما مقابل کویت میتونه برکات زیادی برای تیم ملی هندبال کشورمون داشته باشه. دو 11 دقیقه اینجا شبکه رادیوی ورزش هست و شما عزیزان برنامه یک گزارش ورزشی رو میشنوید، برنامه‌ای که اختصاص داشت به پخش زنده ی رقابت کشور مقابل کویت. ما 28-24 کویت رو بردیم، دو امتیاز بسیار حساس و تعیین کننده رو به دست آوردیم تا انشالله با روحیه مناسب مقابل تیم قطر و کره جنوبی قرار بگیریم. توی ساعتی که در خدمت شما هستیم سعی می‌کنیم که تحلیل مناسبی داشته باشیم در مورد تیم هندبال کشورمون، هم در مورد این مسابقه، هم به صورت کلی در مورد نفراتی که در اختیار داریم و پتانسیلی که در حال حاضر انتظار داریم از تیم کشورمون. ارتباطمون برقرار هست با جناب مسعود زهرابی که کاملا معرف حوزه علاقمندان هندبال هستند، کاپیتان اسبق تیم ملی هندبال کشورمون و در این حال سرمربی حال حاضر تیم ملی جوانان ایران. جناب زهرابی سلام عرض ادب، وقت بخیر.
آقای نوروزی، من خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. جا داره برد شیرین ارزشمند تیم ملی هم به تمام هموطنان تبریک عرض کنم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای زهرابی، بعد از چند سال ما تو تلویزیون خیلی شما رو میدیدیم و زحمت میدادیم، این افتخار رو دارم که در رادیو هم خدمت شما باشم. آقای زهرابی عزیز، در مورد مسائل تاکتیکی این بازی توضیح میفرمایید؟
خدمت شما هستم آقای نوروزی عزیز. ما الان واقعیت موضوع و مسابقه امروز ماهیت بیچونشای برتری ایران نسبت به کویت بود.
بله.
با توجه به اینکه 8 سال کویت تحریم بوده و تعلیق بودن اینا، ولی الان در حال حاضر اگر اینا تعلیق هم نبودن، تیمی نبودن که توانایی برد ما رو داشته باشن. حداقل اختلاف گل ما با کویت بین 5 تا 7 گل بود. درست. قبل از بازی هم به یکی از بچه‌ها تو کویت پیغام دادم، گفتم ان شاءالله امروز با روی عالی مطمئنم که بازی رو می‌بریم. اختلافتون با کویت بین 5 تا 7 گله. ما میتونستیم نیمه اول اصلا بازی رو تموم کنیم که با نیمه دوم با یه آرامش خیال بهتر می‌رسید، ولی خوشبختانه نیمه دوم بچه‌هامون اشتباهات فردیشون خیلی پایین‌تر بود، دفاع منسجم‌تر شد، ما دو دقیقه‌ای کمتری داریم استفاده و سوای بی‌نظیری که آقای سید ایراد انجام داد باعث شد که ما برنده بازی بشیم.
بله. خب آقای سید ایدری راد اشاره فرمودید، آقای زهرابی ایشون به عنوان بهترین بازیکن زمین هم انتخاب شد، یعنی برترین بازیکن زمین هم انتخاب شد و جایزه این بازی رو هم از آن خودش کرد. به ویژه در دقایق پایانی عملکرد ایدری راد خیلی جالب توجه بود. یکی از بازیکنان کویت، بازیکن شوتزنی به اسم عبدالله قرهبلی، شوت‌های زیادی رو در این مسابقه زد، خیلی‌هاش هم گل شد، اما دو سه تا سیو اساسی و تعیین کننده ایدر یراد مقابل همین بازیکن شوتزن کمک کرد که تیم ما بتونه ایستادگی کنه و این نتیجه شیرین رو به دست بیاره. آقای زهرابی، ما اگر به این بازی که به هر حال بازی مهمی برای ما بود و حتی بازی آخر دور مقدماتی مقابل بحرین که نگاه کنیم، من می‌خوام در مورد کادر فنی و تفکرات کادر بیشتر برای ما صحبت بفرمایید. نیمه های دوم خوبی با داشتیم، یعنی نسبت به نیمه اول عملکردمون بهتر بود. حالا جلوی بحرین ما با اینکه یک شروع طوفانی در نیمه دوم داشتیم، نمیدونم حالا اسیر تجربه بحرینیا شدیم، قدرت بحرینیا شدیم، اینو شما باید توضیح بدید، اما اون نگرانی که نسبت به بازی با بحرین در همین بازی هم به وجود اومد رو دیگه خوشبختانه برطرف شد و به نظر رسید که بچه‌ها دیگه اشتباهات بازی با بحرین رو نکردن. در مورد هر دو تا بازی من می‌خوام یک صحبت‌های شما رو در واقع دریافت کنیم که ببینیم واقعا چه تدابیری رو از سوی کادر فنی برای شما برجسته‌تر بود.
آقای نوروزی، ما 8 از بچه‌هامون لژیونرن.
بله.
و هیچ هماهنگی بین بازیکن‌ها نبوده. یعنی آقای پویا نوروزی از سوئیس مستقیم اومده در تهران، دو روز در اردو رفتن. جمع بچه‌های ما 4 روز آخر در ترکیه اینا با هم دیگه هماهنگ شدن.
درسته.
بازی اولمون که بازی به نظر من یک گرم کردن به
تمرین دستگرمی بود اون بازی دیگه.
بله. دستگرمی بود. بازی دوم با بحرین شما نگاه کنید، ما در بازی انتخابی المپیک هم ما با وجود این که خیلی از بازیکنان در اختیار داشتیم، اونجا میتونستیم ما بحرین رو ببریم، یعنی توانایی ما برد بحرین بود. آقای روزی، ما سبک بازیمون به بحرین میخوره.
بله.
ما بازیکنامون توی یه سبک توی یه رنج بازی میکنن. علتی که ما دیروز به نظرم به بحرین باختیم تای روز، بزرگترین علتش عدم هماهنگی بچه ها بود. بچه همون هماهنگی لازمه که بعد تو لحظات اساس همدیگه رو ببینن و متاسفانه نداشتن. ولی این بازی تو نیمه دوم که میشه گفت دومین بازی تدارکاتی خیلی خوب واسه بچه های ما بود، بچه ها به جمع‌بندی و به پیدا کردن همدیگه توی بازی رسیده بودن و الان دارن کم کم به نظر من دارن کم کم خودشونو کنار همدیگه پیدا میکنن و مچ دارن میشن با همدیگه. من خیلی شاید خیلی باورشون سخت باشه، ولی ما اگر اشتباهات فردی اون بازی با قطر از بازی با کویت کمتر باشه، مطمئن باشه ما حریف دست و پا بسته واسه قطر نیستیم و اینکه میتونیم قطر هم حتی ببریم.
بله.
موضوع دوم اینه که نوزی ما بعد این بورد دیگه فراموش کنیم.
درست.
ما بقامون تو جدول قطعی شده. الان ما نیاز به بورد داریم. یعنی این بازی، یعنی اگر ما انشالله فردا بازی برنده بازی باشیم دیگه خیلی راحت جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهانی گرفتیم.
بله.
ولی اگر برسه به روز آخر و اگر هم ما برسه قطعا ما یکم کارمون سخت‌تر میشه.
بله. البته خب توی ورزش حرفه‌ای میشه کاملا امیدوار بود به اتفاقاتی که میتونه به سود ما رقم بخوره، اما اگه بخوایم خیلی شفاف و راحت صحبت کنیم، چقدر شانس برتری مقابل قطر قائل هستید آقای زهرابی؟
من الان با توجه به شرایطی که موجود داره، با توجه که توی قطر هم سعید با تیم نبود و یعنی دو تا بازی تدارکاتی هم کردیم، یه بازی رو با اختلاف 12 گل ما باختیم، بازی دوم با اختلاف 6 تا بازی رو بازنده بودیم و اون یه بازی تدارکاتی، این بازی رفتیم، من شانس بازی رو با توجه به بازی بحرین و کویتی که الان بازی کردیم 50-50 میدونم واقعیت.
بله، یعنی پس شما شانس برای بازی قطر مقابل قطر قائل هستید برای کشور؟
بله قطعا هست. مگر اینکه مربیام و کادر فنیم به این جنبندی برسن که به بازیکن اصلیمون فردا استراحت بدن که آمادگی کامل جلوی بازی با کره داشته باشن.
بله، استراحت اشاره کردید، من امروز دیدم که سجاد استکی یه مقدار شاید کمتر بازی کرد نسبت به چند بازی گذشته، دلیلش همین استراحت دادن و تقسیم انرژی اینا میتونه باشه آقای زهرابی؟
من فکر کنم همین باشه، ولی یه احساسی هم میکنم که خدا نکرده شاید آسیب چیز گریبان گرفته باشه که امیدوارم اینجوری نباشه،
چون سجاد جلوی بحرین که عالی بود، یعنی جلوی بحرین فوق العاده کار کرد.
سجاد یه موضوع رو به شما عرض کنم، شما شنگر سجاد یه بازیکنی که الان تو لیگ فرانسه بازی میکنه،
یعنی
سنگین ترین لیگ موجود در اروپا و دنیا.
بله
بله. و تو تیم باشگاه خودش هم بازیکن شاخصیه، یه جاهایی میطلبت که از سجاد بهش افراط داده بشه. شما بازی با ورنه سجاد 11 تا گل زده، اگر اون پنالتی ما میدادیم به میلاد میزد شاید ما گل میشد، به یکی بازنده بودیم.
درسته.
و شاید هم چون ما 57 ثانیه دیگه زمان داشتیم شاید بازی هم حتی به مساوی هم میکشیم، ولی اینی که واقعا بچهای ما الان مخصوصا سجاد، مخصوصا سید ادریرا، مخصوصا مشتبه ایدرپور که واقعا از جون دل مای میذاره، خیلی خوب دارن ساپورت میکنن و هماهنگ میکنن و میجنگن و جنگنده هستن. انشالله که ما دوتا همین روند روبروشی که الان داریم بره جلو و ما بتونیم نتیجه مطلوب و رایابی به مسابقات قهرمانی جهان رو به دست بیاریم. جای بسیار خوشحالی که الان دوتا از بچه های تیم ملی جوانان تو این تیم هستن و خوشبختانه اون انتظاراتی که هم ما هم سرمربی تیم ملی بزرگسلام آقای حبیبی داره دارم به نام هستن برآورده.
چی از بچهای تیم شما الان اینجا؟
آقای یونس آثاری و آقای مهران حسینی.
خیلی هم خوب کار کرد، مخصوصا هم آثاری جلوی بحرین و جلوی نیوزلند هم خیلی فوق‌العاده کار کرد، امروز هم یکی دو تا گل به ثمر رسوند و خیلی خوب کار کرد. این حضور جوان‌ها در کنار با تجربه‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اگرچه اینا دارن کم بازی می‌کنن. من حالا این سوالم رو یه مقدار ریزترش کنم آقای زهرابی عزیز. ما الان یک نسلی رو در اختیار داریم که شاید نسل طلایی هندبال ما باشه و ما باید از این نسل نهایت بهره برداری رو کنیم. من اینو میپذیرم. اما احساس من این هستش که یه مقدار در مورد جایگزین پروری روندمون روند لاک پشتی است در هندبال. تا چه حد به این حرف من موافق هستید؟
دقیقاً هستی که شما میزنید درسته. ما آقای نوروزی، ما 9 سال پیش ما قهرمان جهانان آسیا شدیم.
بله.
جهانان آسیا شدیم. از اون تیم آقای علاکرم استکی بوده، سجاد استکی بوده، ایمان جمالی بوده، سعید برخوردایی بوده، خود سعید ایدیراد بوده، آقای سعید علیرضا موسوی بوده، سید بوده، اینا بودن. بعد از اون ما دیگه یه بازیکن تو 8 سال گذشته سعید، اونم پویا نوروزی بوده.
بله.
دوره بعد از قهرمانی جهانان آسیا در تبریز پیدا شده.
درسته.
یعنی اون روند رو به روند کشف استعدادهایی که لازم بوده رو ما خیلی دیر داریم جوانای خوبمون به دست میاریم، اونم به دلیل اتفاقاتی که توی ورزش ایران مثلا تو هندبال توی 8 سال گذشته تغییرهای مجدد رؤسای فدراسیون و حضور نداشتنشون و اینا باعث شد که این اتفاق بیفته. ولی الان خدا رو شکر ما الان یه سیاست خیلی خوبی که فدراسیون هندبال پیش گرفته این بوده که بازیکنای جوان که مثلا یک سال از تیم ملی جوانانشون گذشته الان تو تیم ملی بزرگسال 4-5 تا هستن.
بله.
آقای مهران حسینی هست، آقای یونس آثاری هست، آقای محمد رضا اوری هست، آقای امین فرهادی هست. اینا اگر دور بعد بشن 5 تا 6 تا میتونیم بگیم جایگزین واسه علاکرم داریم تربیت میکنیم، واسه سجاد داریم تربیت میکنیم، واسه پویا داریم تربیت میکنیم. امیدوارم که همین روند پیش بره و ما قطعا مطمئن باشیم ما جواز به حضور در مسابقات قهرمانی جهان در قاره به دست بیاریم، هندبال ما یه جهش فوق‌العاده رو به دست میاره انشالله.
انشالله که همینطور باشه. خب یه نکته خوشحال کننده که در تیم هندبال ما وجود داره این تنوع جغرافیایی است که در بین بچه‌ها داریم می‌بینیم که از شهرهای مختلف، از سرخس بگیر، از کرمانشاه بگیر، از مبارکه بگیر، از اصفهان بگیر، از شهرهای مختلف بچه‌ها هستن و این نشون دهنده این هستش که هندبال تو کل کشور جایگاه داره و خیلی پویا و فعال هست. بحث کره جنوبی رو هم اجازه بدید که من خدمتتون باشم، در مورد کره مدار نظر بدید. خب ما کره رو در رقابت‌های انتخابی المپیک بردیم، البته اون بازی هم یک بازی نزدیک بود ولی در نهایت با موفقیت ما همراه بود. اون کره رو در حد فاصله تقریبا 3-4 ماهه با این کره چجوری ارزیابی می‌کنید؟
آره، ما از سال 2013 بنوام به کره باخت ندادیم. بله. یا بازیمون مساوی شد یا بردیم.
درست.
علت چی بوده؟ علت این که نسل هندبال کره عوض شده. یعنی شما قبلا آقای کیم بود، آقای لی بود، اینا بازیکنه بودن که توی بوندسلیگا بازی میکردن.
درست.
خودشون با تیم مثلا جوانانش میاد تو آسیا، قهرمان آسیا میشن میرفتن. اون زمان هندبال به این شدت و به این جذابیتی که الان وجود داره نبودش.
حالا البته عرض من بیشتر به خاطر اون سرعت ذاتی است که تیم‌های شرق آسیا مثل کره دارن. من میخوام ببینم این تیمی که الان ما در اختیار داریم تا چقدر میتونه اون سرعت رو مهار کنه و به حداقل برسونه یا جلوشو بگیره در اصطلاح.
ببین ما اگر توپامون آقای نوزی، ما اغلب گلایی که کره میزنه روی اشتباهات فردی تیم‌هاست.
بله.
بازی با کره توپ لوبری توپ رفته تو گله. یعنی ما از نظر ساعتی هیچ تیمی تو آسیا بهشون نمیرسه. نه ایشون نه اینا.
یه جورای استاد توپ ربایی ان آقای زرابی.
توپ ربایی هستن. بله. ولی ما بازیایی که با کره داشتیم به دلیل اینکه دفاعشون، دفاع وسطشون، دفاع هستن که از نظر قدیم مثلا بچهای شوت‌زن ما پایین‌ترن، ما توپامو اگر بازی با کره مثلا توپای بیرونیمون به دروازه برسه، مطمئن باشین گل بشه، اینا رو دفاعی ما به مشکل برمیخورن. چون اون انسجامی که بچهای ما الان تو دفاع به دست آوردن، گل زدن الان روی سر شده با وجود حضور سعید در گل. یه موضوع دیگه هست که الان آقای نوزی شما عرض کردین، الان دیگه هیچ بازیکنی در هندبال ایران پشت تیم این ملی نیست. یعنی هر کی که باید تو این تیم باشه واسه این مسابقات بوده.
بله.
هیچ کس نمی‌دونه بگه من از قلم افتادم.
درست.
هیچ کس، یعنی تمام بهترین هایی که حضور داشتن بودن به جز آقای سعید برخوردایی که تو اسپانیا دروازه‌بانی میکنه.
بله.
با توجه به اینکه واقعا انتخاب سه تا بازیکن خیلی سخت بوده، مربی تشخیص داده که این سه تا الا این تیم به نظر من شایسته فینال این مسابقات داره.
انشالله که همینطور باشه. حالا مربیان خوب هندبال کشورمون مثل خود شما که هم قهرمان خوبمون بودید، هم مربی بسیار خوبی هستید، الان هم تیم جوانان رو دارید به نوعی امیدوارانه هدایت میکنید، و آقای حبیبی که در رأس تیم ملی هستن، ارزیابی نهاییتون در مورد استفاده از مربیان خارجی چیست؟ حالا ما تو این چند سال مثلا آقای ماچک آوردیم، خیلی نفرات دیگر هم آوردیم، تا چقدر اینا کمک کردن؟ از الان به بعد آیا ما باز هم نیاز خواهیم داشت به دانش وارداتی، یا فکر کنید با مربیان خوبی مثل آقای حبیبی، خود شما و عزیزان دیگه، هندبال ما میتونه در واقع اون مقصد خودش رو، اون هدف خودش رو همچنان پیگیری کنه؟
آقای ما الان تو هندبالمون با مربیای خیلی خوب جاییم. آقای خود آقای حبیبی هست.
بله.
آقای کیوان صادقی هست، شهداد مرتضی هست.
بله.
آقای حمید.
بله.
صادقی هست.
بله.
اینا مربیای خوبی هستن. بحث اینه که اگر ما قرار به مربی تیم ملی واسه تیم ملی اون بیاریم،
درست،
باید در سطح اول دنیا بیاد. اگر قرار باشه امسال آقای ماجک و مربی گورانی که آوردن بیاریم، شک نکنید مربیای داخلیمون توانمندیش از اینا بیشتره.
بله.
اگر ما قرار مربی خوبی واسه تیم ملی و بعد حوزه اسکاندیناوی بیاریم، به سطح اول اروپا هستن. شما نگاه کنید الان پرتغال اومده فرانسه، قهرمان جام المپیک و اروپا رو برده، دانمارک هست کرده. اینا اتفاقی نیست، اینا همه برنامه‌ریزی و بروز شدن هندبال تو دنیاست.
درسته.
ما اگر می‌خوایم، ما الان سطح هندبال بچه‌ها به واسطه که حضور دارن در لیگ‌های اروپایی و بازی زیاد انجام میدن، سطح کیفی بچه ما خیلی رفته بالاتر.
بله.
یه هماهنگ کننده خیلی خوب لازم داریم که اگر میخوایم به نگاه داشته باشیم در جام جهانی حریف دست باشکسته واسه تیما نباشیم.
بله.
و یا تو آسیا همیشه قدرت محسوب بشیم، باید یه مربی سر از اول اروپایی بیاریم. اگر میخوایم بیایم روی بلوک شرق و اروپا بیاریم، بهتره که از مربی داخلیمون استفاده کنیم.
بله. خب من خدمت دوستان عزیز شما درس کنم که دارم همچنان صحبت میکنم با جناب مسعود زهرابی، کاپیتان اسبق تیم ملی هندبال کشورمون و سرمربی حال حاضر تیم ملی هندبال جوانان، در مورد بازی تیم ملی کشورمون مقابل کویت. دوستان عزیزی که از این لحظه به جمع شنوندگان اضافه شدن، عرض کنم که تیم ما در اولین مسابقه دور دوم از مرحله گروهی 19مین دوره هندبال قهرمانی آسیا موفق شد کویت میزبان رو در یک بازی برتر با نتیجه 28-24 شکست بده و ما داریم در حال حاضر در برنامه گزارش ورزشی راجع به مسائل فنی تیم ملی هندبال با جناب زهرابی صحبت می‌کنیم. آقای زهرابی عزیز، یکی از فاکتورهایی که برای موفقیت هر تیم معمولا میتونه مهم باشه، اون همدلی، اون همراهی و وفاق تیمیست. با توجه به شناختی که از این بچه‌ها دارید، اگر این مسابقه رو حالا تصویری دیدید، شرایط مسابقات که تا به این لحظه برگزار کردن رو پیگیری فرمودید، بفهمید که از نظر همدلی الان تیم ما رو در چه وضعیتی میبینید؟
آقای رازی، الان خیلی شاید با از زمانی که آقای پایگل اومده، یه اتحاد و یه وفاق خیلی خوب بین هندبالیست‌ها، بین جامعه هندبال به وجود اومده.
بله.
هر مدیری که میاد توی مجموعه قطعا منتقد داره، هم سو هم داره، ولی الان در حال حاضر تنها اتفاق خوبی که افتاده، همه بچه های ما اون اتحاد و همدلی رو دارن، اون وفاقی که بعد بینشون باشه وجود داره، آرامش کامل و میتونم به جرات بگم مطلق کنار این تیم هست. من یاد بازی آسیایی گوانجو میذاره.
بله.
واقعا ما هیچ چیزی بینمون تو ذهن بچه ها هیچی نبود، فقط بود واسه مسابقه. الان هم خدا به شکر شرایط تیم ملی ما از این لحاظ فوق العاده است، ولی من تنها استرسی که الان دارم تا بازی با کره اینه که بچه ها در باد برد این با کویت نباشن.
خب این دیگه برمیگرده به کادر فنی دیگه، آقای زهرابی دیگه کادر فنی باید خیلی دیگه با بچه ها صحبت کنه.
البته با حضور آقای پایدل هم اونجا این شاید قطعاً به حضور، چون آقای پایدل الان در کویت به سر میبرن و کنار تیم هستن. امیدوارم انشاءالله بچه ها تمام فکر و شواشون رو بذارن بازی آینده. من مطمئنم که انشالله این دوره ما جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان رو به دست میاریم
انشالله. این آقای ایوان بلیچیچ که الان کنار آقای حبیبی هستن و میشناسید، چجوری کارش؟
ایشون کارشون فقط آنالیزه، یعنی تمام 60 دقیقه بازی با بحرین قطعه قطعه توی دقیقه‌های کات کردن، دقیقه به دقیقه توضیح دادن و با توجه به این که آقای حبیبی روی نیمکتشون یه مربی دروازه‌بان آقای رسول دهقان داشتیم و یه مدیر فنی به اسم قوام بودن، آجاقا بودن، به صلاح دونستن که ایشون بیارن پایین. به نظرم فکر خوبی بوده.
بله.
و ایشون توی تایما دیدم که نکات کلیدی و خوبی رو به بچه‌ها گویزن می‌کردن. از بچه‌هام که سوال کردم در مورد کارش، چون من خودم می‌خواستم تو مسابقات ازشون استفاده کنم، خیلی گیرشون نسبت بهشون و کارشون خوب بود و مثبت بود.
و حالا چون بحث آنالیز رو من در واقع ترک کردم خدمتتون، تو همین مسابقه من اشاره کردم که یک بازیکن شودزن و قهار کویتیا داشتن که بجز دو سه صحنه که ایدادی راد جلوش ایستاد، واقعا هر کاری دوستاش کرد. احساس این هستش که خیلی شاید آنالیز روی این بازیکن، منظورم عبدالله قرولی هست، بازیکن شماره 2 کویتیا، خیلی دقیق صورت نگرفته، چون دقیقاً مسابقات قبلی کویت رو من داشتم نگاه می‌کردم، این بازیکن دقیقاً به همین شکل بود، یعنی همین حالتی که مقابل ما بود. این رو به آنالیز ما بعد ربط بدیم یا اینکه نه دیگه یه سری بازیکن‌ها ستاره‌ن دیگه، یه سری ویژگی شخصی دارن،
تاکتیک بازی عوض شده. قبلا الان